أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام مرحوم آخوند قدس سره رو در وضعیت ملاک محبوبیت و مبغوضیت، حسن و قبح، استحقاق و عقوبت و عدم استحقاق و بالاخره ملاک اختیار بیان کردیم. در کلام مرحوم آخوند قدس سره نقاطی بود که مورد بحث قرار گرفته و ممکنه مورد اشکال باشه، ولو از قبل برخی از بزرگان مورد دفاع هم قرار گرفته. چند نقطه در کلام مرحوم آخونده که اینها باید بررسی بشه، گرچه علا جمیع الفروض و تقادیر مشکل جبری در مبنای مرحوم آخوند قدس سره وجود نداشت، ایهام جبر هم نبود، فضلاً عن الظهور و الدلاله تصریح به اختیار بود و تمکن مکلف از ترک بود در موارد استحقاق و عقوبت و ترتب ثواب یا مسئله حسن و قبح. یکی از نقاط اصلی کلام مرحوم آخوند که به نظر ما هم مورد اشکاله، گرچه دخلی در مسئله تأثیر در جبر نداره، اینه که مرحوم آخوند قدس سره در رد اشکالی اینگونه فرمود گرچه فعل متجربه با تعلق قطع به اون بر خلاف وجه واقعی از وضعیت خودش، از وجوب و حرمت واقعی و حسن و قبح واقعی خارج نمیشه. یعنی این گونه نیست که این موارد مثل حسن و قبح و مناشئش از قبیل حیثیات تعلیلیه باشه. اون چه در احکام عقلیه است حیثیات تقییدیه است، نه حیثیات تعلیلیه. ولذا فعل متجربهی که فی حد نفسهی حسنون با قطع به قبح متصف به قبح نمیشه. حیثیت تجری این گونه نیست که فعل متجرا به رو از وضعیت خودش به حسب عنوان اولی خودش خارج کنه. در حیثیات تعلیلیه چرا؟ اما حیثیات عقلیه جهات تقییدیان. ولذا فرمود ما که میگیم تجری قبیحه منشأ استحقاق و عقوبته، ولی فعل متجربه علا ما هو علیه من الحسن و القبح الواقعی گرچه تجری قبیحه و تجری موجب استحقاق و عقوبته، اما فعل متجربه موجب استحقاق و عقوبت نیست، فعل متجربه قبیح نیست. اگر بنا بشه لولت تجری قبیح نیست، با عنوان تجری فعل از واقعیت خودش خارج نمیشه. تا اینجا درست متین. ولی بعد ایشون فرمود مرحوم آخوند قدس سره، اصلا فعل متجربه معقول نیست که متصف به عنوان حسن و قبحی برخلاف حسن و قبح واقعی خودش بشه. چرا معقول نیست؟ به این دلیل که اراده متجری تعلق میگیره به فعل متجرا به، لا به عنوان تجری و مقطوع الحرمه، بلکه اراده مکلف تعلق میگیره به فعل، به ما یتخیله از اون عنوان واقعی، یعنی اراده به شرب خمر تعلق میگیره، نه به شرب خمر به عنوان انه مقطوع الخمریه. اگر بنا شد اراده به شرب خمر واقعی تعلق میگیره، از ناحیه تعلق اراده به مقطوع الخمریه‌ای که اراده به اون به این حیث تعلق نگرفته، لا یعقل ان یکون موضوعا لاستحقاق العقوبه یا حسن قبح. فعل بما انه مقطوع الکذائیه، اصلا لا یعقل ان یکون الفعل متصفا بالقبح. چرا؟ چون قصد تعلق نگرفته به فعل به عنوان انه مقطوع الخمریه، بلکه اراده تعلق گرفته به فعل به عنوان خمر واقعی، نه مقطوع الخمریه. این اولا. و فرمود و ثانیا، کثیرا ما یا غالبا فعل به عنوان انه مقطوع الکذائیه مغفول اصلا، نه اینکه اراده فقط بهش تعلق نمیگیره، اراده به خمر تعلق میگیره نه به مقطوع الخمریه، که کثیرا ما فعل من حیث انه مقطوع الخمریه اصلا مغفوله. امر مغفول چگونه میتواند از حیفیات محسنه و مقبهه و منشأ تأثیر در این ناحیه و به تبع استحقاق مثوبت و عقوبت باشه؟ این دو اشکال اصلی بود از مرحوم آخوند قدس سره در تعیین اون جهت قبیح در تجری. جهت قبیح در تجری فعل نیست، جهت قبیح در تجری حتک مولاست و منشأ استحقاق عقوبت بعد از مولاست، بعدی که با خود فعل تجری حاصله. و در معصیت هم فرمود جهت موجب استحقاق عقوبت معصیت نیست بلکه بعده. چرا؟ چون معصیت متعلق اراده نیست، چون معصیت عبارت است از مخالفت عمدیه، دیگه به مخالفت عمدیه عمد و اراده تعلق نمیگیره. و آیه نازل شده از نظر مرحوم آخوند قدس سره بر این که هر آنچه اراده به اون تعلق نمیگیرد، نه متصف به حسن و قبح میشود و نه منشأ استحقاق و عقوبت. این نقطه اولی که مورد بحث ما فعلا میخواد قرار بگیره. ما با این حرف مرحوم آخوند نمیتونیم مساعدت کنیم، کما این که قبلم نکردیم. به نظر ما، خوب دقت کنید، حرف خودم رو بزنم بعد جهت ضعف در کلام مرحوم آخوند، ولو این کلام مرحوم آخوند و براش مرحوم محقق اصفهانی به به و چه چه کرده، تاخته و دفاع کرده، ولی به نظر ما این حرف آخوند تمام نیست. عرض ما اینه، مخلص کلام، اون چه موضوع حسن و قبح عبارت است از تمکن از ترک مع الالتفات. ملاک و منات
هم در اتصاف فعل به قبح و حسن، هم در استحقاق عقوبت و مثوبت. این دو رکن رو در نظر بگیرید، تمام الملاک اینه. فعلی که مکلف تمکن از ترکش دارد، و اون فعل مورد التفات مکلف هم هست حکمن و موضوعن. این دو منشأ هم اتصاف به حسن قوه و هم منشأ استحقاق و عقوبت. این عرض ما.
فلو قطع نکرده باشه، یعنی اختیار داره، حواسش هم هست، التفات نداره، یعنی هم قدرت داره هم التفات. من افتادم رو زمین ولی قصد تعظیم نداشتم، شما فرمان به این میگن حسنا
میتونه، یعنی ملاک اگر یک عنوان مبغوضی و عنوان محرمی در این مورد صادق باشه، شما میگید من اینو به این قصد انجام ندادم، من رو زمین نیفتادم به این غرض، اما فرض اینه به اختیار این کارو بکنم، من میدونم طرف خفه میشه، من رو زمین افتادم اما به غرض به قول شما تعظیم یک شخصی، اما میدونم رو زمین بیفتم رو گردن اون بابای دیگه هم خفه میشه، هدف منم خفه کردن اون آقا نیست، اما من میخوام این آقا رو تعظیم کنم. توجه دارم این فعل من ولو از حیف ملازمه، این فعل من منشأ قتلیست، توجه به این جهت دارم و میتوانم از وقوع این قتل جلوگیری بکنم، تعظیم نکنم. آیه نازل نشده همه جا تعظیم، تعظیم این بندگان خدا از تعظیم خود خدا بالاتر نیست. تعظیم خدا اگر مستلزم قتل نفس محترمه ای شد، تقیه اقتضا میکنه تعظیم خدا هم نکنم، بلکه تعظیم خدا به متابعت احکام خداست، نه به سجده کردن کیفت تفق.
یا اگر تعظیم مولا حسن این درسته، حالا من التفات به این داشتم، به این که دارم این افتم حواسم هم هست، ولی اصلا قصد تعظیم مولا
که تعظیم نه آقای من چه حرفیه، باز لااقل خوب شد که اشتباه برداشت کردی که یک حرف قابل گفتنی باشه، و الا تعظیم خودش عنوان قصدیه، تا کسی قصد تعظیم نکنه که تعظیم نیست،
حد کم عنوان قصدیه.
یعنی این که تعظیم عنوان قصدیه به این معنا که باید قصد تعظیم باشه، طرف اگر سجده 1,000,000,000 سال بکنه لا به قصد تعظیم، چون سرش درد میکنه سرش رو زمین گذاشته، این تعظیم نیست. حالا خوب دقت کنید، حالا بذارید من عرضم بکنم آخر کار، معطل نکنید منو اینجا. ببینید ملاک ما در حسن و قبح و استحقاق و عقوبت و مثوبت، این دو رکن در نظر بگیرید با من بیاید تا ببینید که این شطور چجور به سرانجام به مقصد میرسه، و هرچه از این دو رکنی که میگیم تخطی بکنه هیچ مدخلیتی نداره. این دو رکن عبارتن از یک تمکن از ترک، بتونه مکلف اون کار رو انجام نده ولو به استلزام، و دیگر این که التفات هم داشته باشه. حالا مرحوم آخوند فرموده این کافی نیست برای استحقاق عقوبت، باید قصد اون عنوانم بکنه، قصد اون چیزی رو که داره میکنه، اون باید یک مثلا امر حرام باید مقصود او باشه، اگر اون عنوان حرام رو قصد نکنه که انه صرف فعل مکلف که مستلزم حرامه، این گونه نیست که متصف به قبح بشه. این میدونید یعنی چی؟ این معناش اینه که غایت هم دخیله، قصد غایت در اتصاف فعل به قبح و حسن و استحقاق و عقوبت، ولذا چون معناش اینه، مرحوم محقق اصفهانی قدس سرو. با همین برداشت و فهم از کلام مرحوم آخون که به نظر ما آمد، ایشون هم همین فهمو داشته، دو نقض بر مرحوم آخون کرده و خواسته این نقضا رو از مرحوم آخون دفع کنه. حرف آخون رو قبول داره ولیکن میخواد این نقضا رو از مرحوم آخون دفع کنه. حرف آخون چیه؟ قصد اون غایت هم دخیل در اتصاف فعل به قبه. مثلا ایشون فرموده نقض اول، گفته اگر کسی خمری رو میخوره، لازمه نقض اینه، لازمه کلام آخون اینه، حالا نمیدونم نقض خودش به عنوان تخیلی ذکر کرده یا از دیگران حکایت میکنه و میخواد جواب بده، نقض اینه که اگر کسی شیخ، بسیار خوب، نقض دفع از ایشون نقض میکنه که حالا ایشون که ایشون میفرمان که آیه حائری نقض کننده محقق اصفهانی در رد صدد رد این نقضه. مرحوم اصفهانی مثل شیخش مرحوم آخون پذیرفته ملاک استحقاق عقوبت قصد غایته، ان یکون اون عنوان شی مقصودن کغایته. خب فرموده لازمه این حرف اینه نقضن، کسی یشرب الخمر اما لبرودته و لرفع العطش بهی لا لسکرهی و لخمریتها، به خاطر سکر و تخمیر نمیخوره، به خاطر گلوش خوش شده میخواد رفع عطش بکنه. یا مرحوم آخون لازمه کلام شما اینه که لیس هادا فاعلا لمحرم ولا لقبیح، چرا؟ برای اینکه غایت این آقا سکر نیست. و این کان شرب الخمر یستلزمه سکر، اما لیس شرب هادا لغایت الاسکار و به عنوان شرب خمر، بل لغایت رفع العطش و ما شاکل ذالک. یا مرحوم آخون به فرمایش ایشون محقق حائری فرموده یا شیخنا الاستاد، این چه حرفیه شما این مرحوم آخون میزنی که ملاک اینه که ان یکون اون عنوان محرم مقصودن، اگر مقصود نبود به عرض بنده، اگر مورد التفات بود و متمکن از ترک بود، این کافی نیست برای حرمت، باید قصدم باشه. ما که گفتیم ملاک چیه؟ تمکن از ترک و التفات. من یشرب لغایت رفع العطش یشرب زهر مار خمر را یتمکن من الترک اولا، ملتفتون اولا فرضون الالتفات و لذا یکون حرامن. مرحوم محقق حائری به ما نمیتونه همچین اشکالا بکنه، ولی به شیخش مرحوم آخون این اشکالو کرده، گفته لازمه کلام شما اینه کسی که شرب خمرش لا لغایت الاسکار و شرب الخمر، بل لغایت رفع العطش و ما شاکل لا يكون فاعلا لمحرم. در حقیقت شرب مسکر حرامه، مسکر میدونم ایشون فرموده باید به عنوان حرام، به عنوان مسکر داره قصد، نه به عنوان مسکر نیست، به عنوان رفع عطش دیگه، نه ملتفت به مسکریته، حالا اجازه بدید، ملتفت به مسکریته اما به خاطر اسکارش نمیخوره، به خاطر رفع عطش، و لذا چون به خاطر رفع عطش میخوره غایت او اسکار نیست، قصد او به این تعلق نگرفته، قصد او به عنوان مسکر، چون حرف آخون این بود جایی که فعل حتی اگر مورد التفاته، چون اشکال دومش این بود که ربما لا یکون غالبا موردن للالتفات، گفت مورد التفات هم اگر باشه، اما اگر به قصد این عنوان نیست، مثل مقطوع الخمریه به قصد مقطوع الخمریه نیست، پس لا یکون الفعل به عنوان مقطوع الخمریه مقصودن حتی لو کان موردن للالتفات. شما یا خون میگی این موجب حرمت نیست، موجب استحقاق و عقوبت نیست، خب حالا شرب خمرم به همین عنوان.
ربط این قضیه کلمه
چون که گفت باید قصد به اون عنوان تعلق
به فعل و به عنوان مقتول خمر انجام
نمیدی، ولذا فعلا به عنوان مسکر انجام نمیدی، به عنوان رافع الاتش انجام میدی. میدونم شرب خمر، اصلا گفته شرب المسکره حرامه، خب یعنی میدونه مسکر، التفات هم داره، اما التفات داره به این که این مسکره، اما به غایت مسکریت و به عنوان مسکریت که مرتکب نمیشه، به عنوان آخون فرموده باید به اون عنوان باید فعل انجام بگیره تا متصف به قوم باشه، و فعل به عنوان مقطوع الخمریه که انجام نمیگیره، ولو فعل مقطوع الخمریه انجام میگیره و مورد التفات هم هست، اما به این عنوان که انجام نمیده این آقا، اینو آقا به عنوان شرب الخمر انجام میده، نه به عنوان شرب مقطوع الخمریه. مرحوم محقق حائری و حسابار که ایشون گفتن، من خودم مراجعه نکردم، من کلام مرحوم اصفهانی رو دیدم و از ایشون نقل میکنم، که انهو محقق حائری به استادش بخواد بگه لازمه و نقض فرمایش شمای استاد که میگی باید اون عنوانی که میخواد قبیح باشه و عقوبت برش مترتب باشه، اون فعل به اون عنوان باید مقصود باشه، و بما این که مقطوع الخمریه در مورد تجری به عنوان مقطوع الخمریه قصد بهش تعلق نمیگیره، بلکه قصد متجری به فعل خمره، شرب خمره، نه شرب مقطوع الخمریه، فلا یکون التجری موجبا لقبح الفعل. اگر اینه فمن شرب الخمر لا لاسکارها بل لرفع العطش بها، فعل قبیحی انجام نداده چون قصد به اون تعلق نگرفته، از نظر شمای مرحوم آخون نباید مستحق عقوبت باشه، و حال اینکه لا اشکال فقهیان فی حرمته، کسی که ملتفته و متمکن از ترک فعلهوش لشرب الخمر حرامون قبیحون یستحق العقوبت علیه بلا ریبه. این نقضه که انهو محقق حائری بر استادش مرحوم آخوند خراسانی قدس سر رو، محقق اصفهانی خواسته با حفظ مبنای مرحوم آخوند، که شما درست میگی یا مرحوم آخوند، فعل اگر بخواد قبیح باشه باید به اون عنوانی که قبیحه باید متعلق قصد باشه، درست میگی شما یا مرحوم آخوند، خواسته این نقض رو دفع کنه، بگه یا محقق حائری درسته من و تو هر دو شاگرد آخوندیم و تو از من اقدم، ولیکن حرف شما درست نیست، نقض شما وارد نیست، کلام استاد ما این نقضش وارد نمیشه. چرا؟ چون محقق اصفهانی میفرماد درسته ملاک تعلق قصد به اون عنوانه، اما کسی که یشرب الخمر لغایت رفع العطش قاصدون، این آقا لشرب المسکر و الخمر. چرا؟ چون عقلن اراده متعلق به ذل مقدمه لا تنفکو عن ارادت المقدمه، اراده معلول سرایت میکنه، ازش یک اراده دیگری در نفس منقدع میشه به علت الشیء. ولذا گفتن مقدمه واجب واجبه، مقدمه معلول علتشه. اگر بناس معلول محقق بشه بدون علت که محقق نمیشه. پس از اراده به معلول که رفع العطشه، یک ارادهی به علتش که شرب الخمر و المسکره منقدح میشه. ولذا صح للآخوند ان یقول که در این مورد نقض شما، اون شرب خمر و مسکر مورد یک اراده مقدمی است و قصد به اون تعلق گرفته. اونی که من آخوند میخوام بگم ملاک قوه اینه که متعلق قصد باشه، چه بالاصاله چه بالمقدمیه. حالا که بناس معلول بدون علت ممکن نیست، نفس اراده به معلولش ازش منشعب میشه، یک اراده دیگری به علت الشیء. خب و به ما ان علت الشیء رفع المسکر فرضاً، اونی که علت رفع العطش چیه؟ در این فرد رفع العطش به واسطه شرب الخمره. فمن ارادت رفع العطش تنشعب ارادت و شرب ما یرفع العطش، شرب ما یرفع العطش در مورد خمره، فتعلقت ارادت بشرب الخمر و شرب الخمر حرامون و فرض اینه که حرمتش به اعتبار اینه که مکلف تتعلق ارادته به شرب الخمر، ولو اراده از باب علیت شرب خمر لرفع العطش. فلا نقوه یا مرحوم محقق هائری علا شیخنا الاستاد مرحوم خراسانی آخوند، این نقض محقق هائری جواب و دفاع محقق اصفهانی از شیخش. مرحوم آقای سعد آمده گفته یواش یا محقق اصفهانی منم هستم، دفاع کرده از محقق هائری، گفته خوب نقض و مرحوم هائری اینجوری به شما کرد، اینجوری جواب دادی، حالا ما میاییم در نقض یک تعدیلی ایجاد میکنیم، تعدیلی که جواب شما یه محقق اصفهانی دیگه بهش وارد نیست و نقض بر استاد شما فرو رفته است. چی کار میکنیم یا مرحوم محقق اصفهانی؟ شما گفتید از اراده به معلول اراده‌ای به علت منشعب میشه، درست شد؟ خب حالا ما جایی رو فرض میکنیم که اون رفع عطش معلول نباشه، ما جایی رو فرض میکنیم که اون رفع عطش ملازم با یک امری باشه که حرامه. فرض کنید رفع عطش ملازم شرب خمره، شرب خمر رافع عطش نیست، اما اگر شرب خمر اتفاق بیفته ملازم. حالا مثالش دیگه با خودتون، خب اگر ملازم بود مکلف التفات داره که مثلا اگر بخواد این آقا شرب اون، حالا مثالی هم فرضن اینجا توی این تنگ ما آب و خمر قاطیه، یک آب داریم مشتمل بر خمر، خب طرف اینم شرب بکنه رفع عطش میشه. شما فرض کنید حیث ملازم رو نه علیت رو. خب یا مرحوم محقق اصفهانی شما به مبانی فلسفی و معروف میگی اراده معلول تنشعب منه ارادتون الالعله، اما در متلازمین از اراده احدهما لا تنشعب ارادتون به ملازمها. و لذا میگن وجوب احد المتلازمین مستلزم وجوب ملازمش هست یا نیست؟ نیست دیگه. وجوب شی مستلزم وجوب مقدمش به ملاک علیت و مقدمیت هست، اما وجوب شی مستلزم وجوب ملازمش نیست. حرمت شی مستلزم حرمت ملازمش نیست. خب این آقا یرتکب ما یلازم شرب الخمر، ما یلازم شرب الخمر. خب اگر یرتکب ما یلازم شرب الخمر فشرب الخمر هم محققون بالملازمه، رفع عطش به ما یلازم شرب الخمر. مثال دقیق براتون بزنم، تو هنوز تو سکرید و براتون حل نشد، مثال میخواید بالملازمه. خمر بحت، توی این خمر بحت یک داروی، یک قرص آسپرین قرار دادن. این قرص آسپرین رافع للصداع، اتفاقا شرب الخمر یوجب الصداع، کما نگید که از کجا میگی، نخوردم والا، ولی خلاصه مستی آدمو دیوانه میکنه، نه سردرد میاره. خب خمر که لا یوجب رفع از صدا، اون آسپرینی که دارویی که فی هذا یوجب، خب این آقا خمر مشتمل بر این رافع المرض، رافع الداء، اینو میخوره، تشنه نیست، ریان، هیچ تشنه نیست، سیراب، الان این میخوره از اون بر خلاصه باید برگردونه، اینقدر سیرابه. اما خب سرش خوب میشه، چرا؟ لال شربل خمر، بل لأکلهی اون قرص داروی آسپرین را. خب شما یه مرحوم محقق اصفهانی دیگه نمیتونی بگی از اراده به خوردن آسپرین اراده‌ای به ملازمش که شرب خمره منشعب میشه، چون انشعاب ملاک میخواد، ملاک مقدمیته. فرض اینه که اینجا مقدمیتی نیست، تقارن و استلزامه. در این دیگه ایشی نگفته اراده احد حمایت سلزم ارادت الاخر، اما لازمه کلام شمای مرحوم آخود اینه که پس بنابراین اینجا شرب خمر حرام نیست، قبیح نیست. چرا؟ چون قصد عنوان شرب خمر رو که نکرده، لا اصالتن ولا بالاستلزام و تبعیه، نه اصالتن اراده شرب خمر داره چون میخواد رافع سردرد میخواد، نه به تبعیه اراده مستلزم اون اراده دیگر وجود نداره، نباید حرام باشه یا مرحوم آخوند، در حالی که نمیتونه بگه حرام نیست. یا محقق اصفهانی نمیتونی اینجا دفاع کنی از استادت، بگی که خب اینجا یک اراده‌ای تنشعب، قبول داری تو محقق اصفهانی فیلسوفی، اینطور نیست که اراده گتره‌ای قائل باشی، ملاک میخواد اراده استلزامی، اراده استلزامی مقدمیت میخواد، و الا متلازمین اراده احدهما مستلزم اراده دیگری نیست. فتحکم النقض على الاخون قدس سرو، اما آسپرینش رافع سردرده نه خمرش. شرب بله ملازمه، ولی تو گفتیم ملازمه، ملازمه با شرب، اما اراده احد متلازمین به ملازم نباید سرایت کنه دیگه، همانطوری که حرمت احد متلازمین به ملازمه سرایت میکنه. ولذا میگن متلازمان، متلازمان در حکم لازم نیست باشن. درست حرف های صدر در دفاع از محقق هائری و در رد مرحوم آخون درست، و کلام مرحوم محقق اصفهانی لا یشف الغلیل ولا یدفع المحذور. خب مرحوم اصفهانی باید از استادش دفاع میکرد، ولی محقق مرحوم آقای صدر آمد از استاد مرحوم اصفهانی دفاع کرد، از آخوند دفاع، از مرحوم محقق حائری دفاع کرد. مرحوم آقای صدر میگه این نقض ایشون، نقض مرحوم محقق حائری به استادش وارده و این دفاعی که شما محقق اصفهانی کردی مشکلی رو حل نکرد، از استادت و استاد مرحوم محقق حائری آخوند خراسانی. نه دیگه، مرحوم آخون گفت اول مرحوم آخون فرمود که آقای من آخه کلام آخوند رو نمیدونم بودید نبودید کمی پیش بیان کردیم. آخون فرمود اولا مقطوع الخمریه به ما هو مقطوع الخمریه مقصود نیست ولو مورد التفات باشه. چرا ولو مورد التفات باشه؟ چون بعدن فرمود مع انه غالبا لا یکون مورد الالتفات. پس اشکال اول ایشون اینه که مورد التفات هم باشه مشکلی رو حل نمیکنه. ملاک تعلق قصد به عنوان التفات کافی نیست. نقض چی رو بخواد اصلاح کنی؟
عبدالکریم نقل نکرده، در دوره نقل از دوره رو آخوند میکنه که خود آخوند
نقل. خب پس من خوب شد لاغر من با احتیاط گفتم که محقق حائری خود مرحوم آخوند به خودش نقل کرده، اون وقت این نقل رو جواب لابد داده دیگه. دوره الفوائد مال مرحوم آخونده. یک دوره داریم، دوره هاشیخه، یه دوره الفوائد داریم، یه فوائد داریم. فوائد مال مرحوم آخونده، درر الفوائد مال مرحوم آخونده. وقت مرحوم آخوند نقض کرده حتما جواب داده، اگرم جواب نداده از این نقض در حقیقت مرحوم، یعنی در حقیقت نقض رو خودش کرده باید از حرف خودش برگشته باشه.
شرب الماء بعد از این کنونی کمن شرب الماء به اعتقاد خمریه لم یفتر من هم ما قصده و ما صدره من هم لم یفتر بل و لم یفتر به باله بعد دیگه لا یقاتی
نمیدانم. حالا اونی که من خودم نقض کردم، حالا نقض رو هر کی کرده کرده، مطلب آخوند رو گفتیم، نقض رو از مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند نقل کردیم، دفع این نقض رو از مرحوم آخوند در کلام محقق اصفهانی بیان کردیم، دفع این نقض رو از مرحوم آخوند، تحکیم این نقض رو بر مرحوم آخوند از کلام مرحوم آقای صدر بیان کردیم. نه دیگه، بناست که به متلازمه این اراده نباید سرایت بکنه، التفات وجود داشته باشه. شما التفات دارید در متلازمه این که میگن حرمت احدهما لا یستلزم حرمت الاخر. من اگر بخوام زیدو بکشم این ملازمه با این که یک مثلا کافری هم بکشم، یه تیری دارم میزنم زیدو بخوام بکشم امرم کشته شده، امر محدور رو دم کافر رو، خب قتل زید حرامه. خب من اگر این تیر رو بزنم هم زید کشته میشه همون کافر کشته میشه، قتل اون کافر محدور رو دمم که ملازمه با قتل زید اونم حرامه، چون قتل زید حرامه. این دیگه از واضحاته در جای خودش کلام محقق اصفهانی قدس سره مراجعه بکنید در اون نقض دوم تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.